بدم. یک طلا فروش باید سرمایش به وزن تلاش باشه. البته اینو به آحاد ملتی که الان صدای من رو میشنون هم عرض میکنم، سرمایه اگر روی وزن طلایی باشه همیشه پشتوانه قوی دارید. این یادتون باشه، نگاه نکنید به قیمت‌های روز که چقدر افزایش پیدا می‌کنه یا چقدر کاهش پیدا می‌کنه. خب از نظر من روندهای قیمتی رو که برای امروز پیش بینی میشه استارت بخوره رو قیمتتون خدمتتون اعلام می‌کنم، اون هم به این ترتیب میشه که طلا البته دیر نسبت به دیروز امروز یه مقدار کاهشیه. آخرین قیمتی اونس که ثبت شده بود 1283 دلار و 49 بود و اونس نقلم 15 دلار و 62 سنت، پلاتین با 826 دلار و 90 سنت. دیروز طلا تا مرز 1,498 تومان هم رفت، ولی الان حدود 1,480 هزار تومان میتونه قیمت بخوره. هر گرم طلا هم در محدوده قیمتیش رو اگر استارت قیمتش بشه احتمالاً امروز میتونه تو مرز 343 تومان باشه.
ترسیدی موقع نمه بود 400 خورده ای
343 هزار تومان ببخشید. و همچنین برای سکه ها هم به ترتیب قیمت هایی که دیروز معامله شده بود که امروز پیش بینی میشه یه مقدار پایین تر باشه. البته فقط پیش بینی از این اومد، یه موقع فکر نکنید حتما این اتفاق میفته. 3,757 تومان آخرین قیمت دیروزی بود، احتمالاً امروز استارتش در محدوده 3,690 تا نهایتاً 3,700 احتمالاً.
یعنی همون پیش بینی که در رابطه با کاهش داشتید و از این ارقام شروع خواهد شد در بازار. آره، احتمال پایین تر اومدنش هم هست.
یه بار دیگه تکرار میفرمایید؟
میگم آقای مومنپور، با توجه به اینکه میگید از قیمت 3,757 هزار تومان پایین‌تر 3,600 خورده‌ای شروع میشه، فکر میکنید از این رقم پایین‌تر هم بیاد یا نه؟
من توی کوتاه مدت زیاد به این مسئله امیدوار نیستم، ولی اون برنامه‌هایی که بانک مرکزی داره میذاره،
بله،
من یه مقدار اگر حمایتی بیشتر بشه مخصوصا توسط نمایندگان محترم مجلس، اگر یه مقدار حمایت بیشتر بشه این برنامه‌ها 100% موفقیت توشه، اینو توش نباید شک کنیم. و برای میان مدت من پیشبینی کاهش قیمت رو میکنم به شرطی که حمایت بشه برنامه بانک مرکزی. این چند روزه اگه دقت کرده باشید با توجه به پیشنهاداتی که رئیس بانک مرکزی دادن، حمایتی که از طرف دولت انجام شد بهشون، خب موفقیت در کار نشون داده شد، ولی خیلی اومدن میگن نه این کار بسیار کوتاه مدته، بعدش دیگه نمیتونن ادامه بدن. در صورتی که بانک مرکزی توان اجراییش رو داره با کنترل پولهایی که انجام میشه، رد و بدلهایی که انجام میشه، و مخصوصا من دیروز یه نگاه کوچیکی داشتم به اطلاع رسانی، معمولا باید بگیم اطلاع رسانی نامناسبی که در سایت هایی که اصلا شناسنامه دار نیستن، در سایت هایی که اصلا معتبر نیستن، اطلاع رسانی بسیار کاذب برای مردم ارسال میشه و برای مردم هجوم خرید و هجوم فروش ایجاد میکنه، یه بازارهای کاذب میشه که نهایتا دلال توش سود میکنه. اگر اینا هم کنترل بشه انشالله میره.
حتی مومنپور خدا رو شکر الان بعد از مدت ها دوباره اتحادیه طلا و جواهر به عنوان یک منبع رسمی داره سایت رو به صورت روزانه و لحظه‌ای به روز میکنه آنلاین. این میتونه خیلی کمک بکنه در اطلاعات و تجزیه و تحلیل و ورود یا خروج از بازاری که عزیزان میخوان تصمیم بگیرن. خیلی ممنون که با ما همراه شدید.
سلامت باشید. من فقط قیمت سکه ها رو خیلی سریع عرض کنم خدمت شما عزیز. سکه تمثال حضرت امام حدود 3,700، سکه بهار آزادی حدود 3,600، سکه نیم هم حدود 1,930، سکه روب هم 1,200 رو احتمالاً ببینه و سکه گرمی هم 660. عزیزان من، همه این عرایض بنده بر اساس احتمالات بود، فقط جهت اطلاع داشتن شما بزرگوارم بود.
تشکر از شما.
آرزوی سلامتی و بهروزی
موفق و پیروز
شما دارم و شما رو به خدای بزرگوارم.
ممنونم از شما آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار سکه و ارز، و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بله ممنونم از همه شما دوستان که شنونده رادیو ایران هستید و همراه این ساعت این شبکه برنامه نمودار
خیلی بله. بسید یه تفاوتهایی تو ارقام سکه و قیمت سکه بین من و صحبتهای آقای مومنپور بود. خب فاصله زمانی که من اعلام کردم تا ایشون یه چند دقیقه بود، همین
در همین لحظات... چند دقیقه بله، نوسانی جد شد.
نه تو لحظات آغاز کار بازاره و قیمتهایی که من اعلام میکردم اون چیزی بود که در روز گذشته پایان بازار داشت و اون چیزی که الان داشت اتفاق میافتاد بله. تو بازار رو به صورت لحظه ای مومنپور منعکس کردم. من در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. قبل از اینکه بریم به سراغ خبرهای امروزمون، یه پیامک اومده بود همون ابتدای برنامه، چرا همش نمودار رو قطع میکنند؟ این باور بکنید که اولی که ما سعی میکنیم نمودار رو وصلش بکنیم، ولی بعضی اوقات در برنامه‌های پخش رادیو ایران به این صورتی که سخنرانی‌های ریاست محترم جمهور اگر باشه یا مراسم ویژه‌ای باشه به صورت زنده تقدیم حضور شما دوستان میشه. عموماً این سخنرانی‌ها در ابتدای صبح صورت میگیره و بله در زمانی هستش که برنامه ما قراره که تقدیم شما بشه.
یه جورایی با دفتر ریاست جمهوری باید تماس بگیریم بگیم زمانشون رو با ما یه مقدار تفاوت بدن حداقل نمودار قطع نشه.
این هماهنگی بین ما و نهاد ریاست
جمهوری از آقای بایزی باید خواهش بکنید.
بله. این پیام رو هم 0919 چهار شماره آخر 4701 برای ما ارسال کرده بودن. ممنونم که همراه این برنامه هستید و امیدوارم که این تداخل کمتر بشه ما بتونیم این برنامه رو تقدیم شما بکنیم. بریم به سراغ خبرهای امروزمون و اولین خبر ما قصه صفرهای پرحاشیه است. ظاهرا چند تا صفر قرار حذف بشه.
بله 3 تا 4 تا صفر بحثش رو مطرح میکنن که بخواد حذف بشه از روی اسکناس‌های ریال ایرانی. طرحش رو تقریبا از یکی دو سال پیش مطرح میکردن، مصوبات اولیه‌اش داده شده بود، لایحه‌اش رو هم بنا به گفته های همتی از ابتدای هفته در دولت داره مطرح میشه و بررسی میشه. خب البته تو هیئت دولت نیست، به کمیسیون‌های کارشناسیه، ولی خب اولین واکنش از سمت کارشناسان اقتصادی این بود که ما بسترهای این کار رو باید فراهم بکنیم. اول یک ثبات نسبی در تورم باید داشته باشیم، از سمت دیگه باید موقعی که برای حذف صفر برنامه ریزی میکنیم فقط یک اقدام تنها نباید باشه، بلکه یک بسته سیاستی کامل باید لحاظ بشه تا این صفرها برنگرده، هزینه هایی که تو اقتصاد تحمیل میکنه برای جابجایی اسکناس به اقتصاد لطمه وارد نکنه و همه این مباحث مطرحه. ولی به هر صورت اتفاقی که داره میفته اینه که از زبان وزیر محترم اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی گفته شد این هنوز در مرحله ابتدایی لایحه رفته در کمیسیون های کارشناسی، ولی در رابطه با پیش شرطاش هنوز تصمیم گیری نهایی نشده. به هر صورت خبریه که خیلی حاشیه ساز شده.
و بزرگترین حسنش حالا تا اونجایی که من از بعضی از اقتصاددانان شنیدم این بوده که اون تأثیر روانی که بر جامعه میذاره حالا میتونه تأثیر مثبتتری باشه، وگرنه کارهای دیگه‌ای حذف این چند صفر از پول ملی نداره.
پیش شرط ها و شرایط کافی و سیاست گذاری های درستی داشته باشه در شرایط ثبات اقتصادی این اتفاق بیفته، اون شرایط روانی قاعدتا میتونه مثبت باشه و البته عملکردهای دیگه‌ای رو هم میتونه در کنار خودش داشته باشه. ناخودآگاه تقویت ضمنی پول رو هم به دنبال داره. بله. ولی مشکل اینجاست که اگر زیرساخت‌ها فراهم نباشه اثرش بسیار کوتاه مدته و هزینه های چند برابر میتونه دوباره به اقتصاد کشور تحمیل بکنه.
بله بسیار عالی. فقط قابل توجه شما دوستان که علاقه‌مندین در رابطه با این خبر بیشتر بشنوید، در برنامه فردا ما قراره که یک ارتباط تلفنی هم داشته باشیم با کارشناسان و مسئولین مربوطه و در رابطه با حذف این 4 صفر و اتفاقاتی که در این حوزه خواهد افتاد با شما دوستان بیشتر صحبت بکنیم و آخرین اطلاعات رو در اختیار شما بگذاریم. خبر بعدی ما آخرین وضعیت توزیع کارت سوخت که خیلی هم پیامک روجه بهش داریم که این کارت‌های سوخت به کجا رسید و سوال‌ها همچنان ادامه داره.
بله خانم اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده که از سال 1393 تا 97 بالغ بر 924,000 کارت سوخت در پست باقی مونده، دست صاحبانشون نرسیده، که تو همین فاصله ای که بحث ثبت نام‌ها شروع شده 57,000 تاش توزیع شده و دست صاحبانشون رسیده. ان شاءالله که تمام اینا دستشون برسه و در نهایت بتونیم از طریق سامانه سوخت مدیریت بکنیم مصرف رو در کشور.
بله یه پیامک اومده برای ما 0910 چهار شماره آخرشون 1071 نوشتن که عدم حمایت از کالای ایرانی جرم هستش، بعد بیکیفیتی کالای ایرانی جرم نیست؟ این سوال رو از ما پرسیدن، ربطش بدیم به همون خبری که میخواییم برای دوستان شنونده بخونیم. عدم حمایت از کالای ایرانی جرم محسوب میشه.
بله تشکر میکنم از نکته سنجی این شنونده عزیزمون. بله جرم محسوب میشه. همین الان هم شما اگر کالای بیکیفیتی رو دریافت بکنید میتونید به سازمان تعزیرات، دستگاه نظارتی مراجعه بکنید. از نظر قانون این مراجعه ممکنه، ولی آیا نتیجه بدهد یا ندهد، توی چارچوب‌های اداری چقدر زمان میبره، اون جزء فرایندهاییه که انشالله بتونیم اصلاحش بکنیم. اما در مورد این که عدم حمایت از کالای ایرانی جرم محسوب میشه، مصوبه مجلسه که در لایحه بودجه 1398 گنجانده شده و بر اساس اون نهادها و ارگانهای دولتی در سال آینده ملزم هستند به حمایت از کالای ایرانی بپردازن و خریدهاشون رو حتما از کالاهای ایرانی انجام بدن، کالاهای مورد نیازشون رو، و اگر مشابه ایرانی وجود داشت از واردات خودداری بکنن. و
حتی راجب همه ارگانهایی میشه که در حوزه دولت دارن فعالیت میکنه، این مجموعه زیر مجموعه هایی که حتی ریستر هستن،
تمام دستگاه ها و مجموعه ها و حتی شرکت های دولتی که به نوعی و به طریقی ردیف بودجه‌ای دارن و بودجه از دولت دریافت میکنن مشمول این قانون خواهند.
بله، بسیار ممنونم. یه پیامک باز هم برام اومده، 0914، ربطی به خبرهامو نداره، 2836 تار شماره پایانیشون هست. نوشتن که در خبرها گفته بودید و گفته بودن که سه شنبه سهام دولت واریز میشه، ولی به نظر میرسه خبری نشده.
دیشب اعلام کرد سازمان خصوصی سازی که این با یک روز تأخیر واریز میشه، اون هم سود سهام عدالت مربوط به روستاییان و عشایره که حدود 13 میلیون نفر رو شامل میشه و قرار بوده از امروز این پرداخت به صورت مرحله‌ای و خرد خرد آغاز بشه، نه اینکه همه با هم یک دفعه برای 13 میلیون واریز بشه. انشالله که اون تأخیر هم امروز جبران بشه و عملیاتی بشه این اتفاق.
بسیار عالی. یه پیامک دیگه هم هست، البته در حوزه خودرو پیامکاتون بسیاره، من یک نمونه رو انتخاب کردم، 0939 تا شماره پایانیشون 4465. نوشتن که قیمت خودرو معلوم نشد زیر 45 میلیون کدومی که از این خودرو میتونه باشه، لطفاً دنبال بکنید. من از شما دوست شنونده و بسیاری دیگر از شما عزیزان که در این حوزه سوال دارید خواهش میکنم که همراه باشید با این برنامه. ما یک بخش تحلیلی خواهیم داشت که راجع به همین قیمت خودروها، اتفاقاتی که در حوزه خودرو داره میفته، بیشتر صحبت خواهیم کرد. یک خبر هم داشتیم آقای پاکسل، به اون هم بپردازیم. فراخوان یک خودروساز داخلی برای داخلی سازی 1100 قطعه خودرو.
مدیر تأمین و تولید قطعات یکی از گروه‌های بزرگ خودروسازی کشور اعلام کرده که برای 5 گروه تولیدی خودروهای خودشون بالغ بر 5000 قطعه رو داخلی سازی کردن، ولی برای 1100 قطعش نیاز به کمک دارن تا همراهی بشه و بتونن اینها رو هم قطعات رو داخلی بکنن.
بله.
و فراخوان دادن برای مجموعه ها، قطع سازان و یا حتی شرکت های دانش بنیانی که میتوانن تو این زمینه کمک بکنن صنعت خودرو رو وارد بشن و بتونن طرحاشون رو ارائه بدن برای داخلی سازی این قطعات. بالاخره خدا کنه این اتفاق بیفته، ما شاهد نباشیم با هر تنش ارزی یا مثلا تحریم هایی که از خارج اتفاق میفته حجم عظیمی از خودروهامون توی پارکینگ ها بمونه و امکان حتی حرکت هم نداشته باشه.
این داخلی سازی داشته باشیم که خودروی زیر 45 میلیون تومان کدومی که از این خودروها میشه،
بگردید پیدا کردید به ما اعلام بکنید،
ما خوشحال میشیم در جریان قرار بگیریم که زیر 45 میلیون الان ماشینی وجود داره در بازار یا خیر. بسیار ممنونم از شما آقای پاکزاد، ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با رادیو ایران و امیدواریم که همچنان شنونده برنامه نمودار باشید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
گفتیم که قراره یک بخش تحلیلی داشته باشیم برای همه شما دوستانی که سوال در حوزه خودرو دارید. جناب آقای زین‌علی خان، کارشناس بازار خودرو، الان روی خط ارتباطی هستند. آقای زین‌علی خان سلام بر شما.
منم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه دارم، در خدمتتون هستم.
ان شاءالله که خسته نباشید. در صورت بازار خودرو رو این روزها بازار پرحاشیه و پرتنشیه. بله. چشم انداز این بازار رو توی روزهای گذشته خبرهای زیادی پر کرده بود، از جمله اینکه امکان توقف تولید خودروهای داخلی وجود داره، بحث واردات خودروهای خارجی رو الان شنیدیم که دولت باهاش موافقت کرده، حالا نمیدونم چه توانی وجود داره پشتش که اجازه میدن به هر شکل این اتفاق بیفته. میخوام تحلیلتون از بازار خودرو و چشم انداز قیمتش داشته باشیم تو روزهای آتی یا تا حداقل تا پایان سال.
آقای پاکستان خدمت شما عرض سلام دارم، عرض حضورم براتون که و شنوندگان محترم برنامه. اون چیزی که تو این چند ماه اخیر بر بازار خودرو گذشته شرایطی بوده که هم تولید کننده هم مصرف کننده از شرایط به نوعی راضی نبودن و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که هر دو طرف متضرر شدن، یعنی هم خریدار خودرو متضرر شده به نوعی و هم تولید کننده. و این شرایطی که الان در حال حاضر پیش میره و مدیریتی که داره به بازار میشه، این بحثی که واردات رو مطرح کردن، ظاهرا اون خودروهایی که اومده توی انبارها مونده، توی گمرک‌ها مونده، قرار شده وارد کشور بشه. من بعید میتونم با این شرایط ارزی که هست بحث ثبت سفارش جدیدی بخواد مطرح بشه، چون اصلا امکانش در حال
حاضر حدود 13000 خودرو دپو شده در گمرک‌ها قرار شده ترخیص بشه.
مونده بود به هر حال با نظارت های حاکمیتی به خونه تعیین تکلیف داره میشه. حالا اومدن اینا تو بازار چقدر تاثیر روی خودروهایی که خودروهای وارداتی توی رنج قیمتی قیمتایی که الان هست
امیدوارم داشته باشه، حداقل مصرف کننده ها بتونن امیدوار باشن که میاد کاهش قیمت اتفاق میفته.
عرضه کاهشی رو به همراه خواهد داشت، ولی اینکه چگونه مدیریت بشه
خیلی مهمه.
اینکه چگونه مدیریت بشه به هر حال این تاثیرگذار خواهد بود، ولی اون چیزی که مهمه اونها حالا تعداد قابل توجهی نیستن. نیاز کشور در زمینه‌های مختلف، خودروهای سواری، خودروهای تجاری، الان شرایط به گونه‌ای هست که آینده خوبی به نظر نمی‌رسه، یعنی به نظر می‌رسه که مدیریت خوبی حاکم بر
در مورد وضعیت خودروهای داخلی چطور؟ آیا با این کاهش تولیدی که عنوان میشه و یا حتی خبر توقف تولید داخلی بعد تکذیب اون بعد توقف قطع سازا، همینجوری داریم خبرهای اینجوری رو میشنویم، چشم‌انداز چطور میبینید؟
به نظر من میاد با توجه به شرایطی که داره پیش میره، موجی از تعدیل نیرو رو ما طبعا توی قطع سازی ها خواهیم داشت، کما که تا اینجاش هم بوده، چون تیراژ تولید قابل توجه کاهش پیدا کرده، این که نیاز به تعدیل و تکثیف نداره، کاملا رویت میشه. از همین که عرضه کالا به بازار با نوسانات عجیب و غریبی مواجه هست میتونیم این رو متوجه بشیم، ولی این که دوستان تکلیف این موضوع رو مشخص بکنن، یه تصمیم درست بگیرن، این که قیمت گذاری ها حالا جایی مطرح میشه، بحث 5% زیر قیمت بازار مطرح میشه، میگن این شرایط میتونه قیمت رو به شرایط مناسب و به اصطلاح معتدلی تبدیل بکنه. به اعتقاد من با توجه به اینکه در حال حاضر تولید اونگونه که باید شاید اتفاق نمیفته، قطع سازا کماکان مثل گذشته مطالبات معوقه با زمان بالا دارن، من مواردی رو میدم دوستان رو میبینم حساباشون رو حتی تا 200 روز تا 210 روز مطالباتشون مانده و نمیتونن دریافت بکنن. تو این شرایط بد نقدینگی تأمین مواد
چشم‌انداز رو چندان روشن نمیبینید تو بازار و احتمال افزایش قیمت هم با این وضعیت وجود داره.
افزایش قیمت اگر با این شرایط بخواد پیش بره و به اواخر سال برسیم که یک مقداری طبیعتاً به صورت معمول
فصلی افزایش قیمت
نیاز بازار افزایش پیدا میکنه، ممکنه با کاهش میزان تولید و عرضه متاسفانه ما کاهش قیمت رو ندید.
تشکر از شما، آرزو موفقیت برای شما داریم، انشالله که بازار خودرو هم به سامان برسه، حالا کیشو نمیدونم.
با مدیریت درست حتما به سامان.
ممنونم از شما آقای زینعلی خان، کارشناس بازار خودرو. اما فرصت رو از دست ندیم. ما گفتیم که در بخش گفتگوی برنامه امروز می‌خوایم راجع به پلیسی اقتصادی برای مقابله با کم‌فروشی صحبت بکنیم. سخنگوی سازمان تصدیرات هم گفته که چند وقتی این کم‌فروشی‌ها به خصوص در حوزه خوراکی‌ها، محصولات خوراکی و لبنی زیاد شده، حالا به بنزین و اینها هم کشیده، راجع به اونم صحبت خواهیم کرد. بریم بخش گزارشیش رو بشنویم تا بیایم در رابطه با این موضوع توضیح بیشتری هم بدیم. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
تا حالا مواجه شدیم با کم فروشی؟
بله، ما هم بحث کم فروشی رو داریم متاسفانه در جامعه کسب و کار و هم مغایر فروشی، اینا هر کدوم تعریف خاص خودشونو داره.
جالبه، من مغایر فروشی نشیده بودم، تعریف مغایر فروشی؟
برای مغایر فروشی ببینید اجناسی هستن، شما میری کالای در واقع لوازم یدکی رو مثال بزنم که خیلی تو این موضوع آشنا هستن همه، میریم آقا این جنس ژاپنیه یه جنس چینی به شما میدن با برند ژاپنی، با مارک ژاپنی، با کارتون ژاپنی، ولی جنس چینیه. این میشه مغایر فروشی، یعنی در مغایرت داره با اون چیزی که کاسب داره میگه،
یا مغایرت داره با اون بسته‌بندی.
بله، با همون اصل کیفیت جنس چیز دیگه است. اسم ژاپنه.
برخورد خیلی کم داشتم. بله، حالا چون من جای مطمئن می‌خریدم خیلی برخوردی نداشتم. بله، خب چرا، بعضی این مورد پیش اومده. ترازوهاشون یا اینکه مثلا میذارن سری بر میدارن، خودش مثلا یه نوع کم فروشیه. ولی مشتریم به لازم که حالا شاید به اطمینان داره به طرف، یا اینکه نمیخواد حالا مثلا سوالی بکنه، دیگه میگذره، گذره رد میشه.
بعد خودتون پیگیری کردین در این زمینه؟
نه، پیگیری نکرد.
بله، متاسفانه.
چه موردی بوده؟ مثلا تو مواد خوراکی؟
هم مواد خوراکی بوده، هم کاری بوده.
مورد چی بوده؟
ترازو رو بر میدارن، دستکاری میکنن خودشون از اون پشت. مثلا سیب زمینی که شما میگیرین 2 کیلو باید باشه، بعد میایم خونه میبینیم مثلا 1.5 کیلو داده.
بعد جایی که براتون اثبات شده این قضیه کم فروشی بوده، اعتراضی هم کردی؟
اعتراض کردیم، ولی خب به نتیجه نرسید. حرف خودشو زده، ما هم حرف خودمون رو زدیم، به هیچ نتیجه نرسیدیم.
ببینید، کم فروشی هر چی، مواد خوراکی، حالا شغلای مثل پارچه فروشی، هر شغلی که در واقع با اوزان سر کار داره، مواد خوراکی فرمودید. مثلا شما یه جایی میری آقا زده مثلا فرض کن مرغ قیمت واقعیش 13,000 تومانه. یکی داره میده 10 تومان. اگر واقعا 13 تومانه که 13 تومانه که داری میده 10 تومن، 3000 تومن اختلافه. این 3000 تومن در تولید اصلا بیداد میکنه. خب اختلاف داره، بعد میبینیم داره همون کم فروشی میکنه یا ترازوشو دستکاری میکنه. متاسفانه.
چیزی راجع به پلیس اقتصادی شنیدی؟
نه، تا حالا نشنیدم.
به نظر شما همچین جایگاهی میتونه مؤثر باشه؟ خودش پایگاه فعالی باشه؟
اگر رویه خیلی محکم و بالا گفتنی، پشتکار خیلی خوبی داشته باشه، بله خیلی خوبه.
یعنی فقط تشریفاتی نشه؟
نه باشه، مثل گذشته که داشتیم نمونهش هم بوده دیگه.
چیزی به عنوان پلیس اقتصادی تا حالا شنیدی؟
نه متاسفانه.
بله، حالا اسم پلیس اقتصادی شاید یه اسم جدیدی باشه. ما بحث دوستان تعزیرات حکومتی رو داریم، بازرسی اصناف رو داریم که اینا با موازات هم زیر نظر صنعت معدن تجارت مشغول هستن.
اینجور جایگاه ها تأثیر دارن یا یه اسم تشکیلاتی و تشریفاتی دارن و کار ستادی میکنن فقط؟
ازم به خدمتتون که بی تأثیر نیست، تأثیرگذاری دارن، به شرط اینکه درست عمل کنن، مراقبت کنن. بازار به این بزرگی، کشور به این بزرگی، 80 میلیون جمعیت، نیاز به نظارت داره. دستگاه حکومتی و دولتی کارش نظارت کردن به کلیه مسائل کسب، باید نظارت داشته باشن.
بله، بخش گزارشی امروز رو شنیدیم. روی خط ارتباطی ما جناب آقای محمد پور عمران، رئیس سازمان صنعت و معدن استان مازندران هستند. آقای پور عمران سلام بر شما، صبحتون بخیر.
خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام دارم.
ممنونم از شما. آقای پاکستان هم همراه ما هستند.
آقای پور عمران، بحث پلیس اقتصادی جز پیشنهاداتی بود که شما در رسانه‌ها مطرح کردید. من سوالم اینه، این پیشنهاد اولا به نظر شما با توجه به وجود دستگاه‌های بسیار زیاد نظارتی میتونه مؤثر باشه یا فقط یک دستگاه دیگه به یک مجموعه دستگاه نظارتی اضافه خواهد کرد؟
اولا خدمت شما جناب پاسداد عزیز سلام دارم.
ممنون از شما.
ممنون هستم که این فرصت داده شده. اگر قرار باشه که این نابسامانی هایی که به صورت گسترده در فضای عمومی کسب و کار ما مشاهده میکنیم، چه در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی که خب الان به نوعی یک واقعیت جامعه امروز و کسب و کار امروز هست، یک ساماندهی داشته باشه و یک تشکلی و یک مجموعی بتونه پاسخگو باشه و به نوعی حواله نشه گروه های مختلف نظارتی، دستگاه مختلف این مسائل رو به همدیگه پاسکاری نکنن. این لازم هست که در مجموعی که همه اینها نظم پیدا بکنن، مجموعی که اساسا کارش نظارت و اعمال و قانون هست، ضابط غذایی محسوب میشه و به صورت خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، قرار نیست تشکل جدیدی بیاد در کنار.
یعنی همه مجموعه‌ای مثل تعزیرات و سازمان حمایت و به قول معروف نظارت‌های صنفی و اینا رو همه رو یک مجموعه واحد بکنیم و بگیم آقا این به عنوان پلیس اقتصادی میخواد نظارت بکنه روی نحوه توزیع کالاها.
بله، همه وظایف نظارتی و پیگیری و اعمال قانونی که در حوزه اقتصاد صورت میگیره رو ما به این تشکل بسپاریم. حالا ممکنه سازمان حمایت در سازمان خودش 80% وظایفش این باشه، اون 20% که باقی میمونه میتونه همچنان اون سازمان کارش رو انجام بده یا تعذیرات هم به همین ترتیب. ولی اصل مسئله برمیگرده که ما یک جایی رو بشناسیم. اساساً وظیفه پلیس الان به نوعی داره تعریف میشه که فقط جرائم سخت و تخلفات از قانون سخت رو میخواد ورود بکنه. همونطور که ما در راهنمای رانندگی الان آمدیم جرائم نرمتر رو که تخلفات در حوزه راهنمای رانندگی هست رو به یک شاخی از پلیس سپردیم، یک سازمان دیگه ای رو نسپردیم، میتونست این اتفاق هم بیفته. اساسا این سوال مطرح است، چرا ما فکر میکنیم که مثلا تخلف مثلا پارک ممنوع، سبقت ممنوع و این رو باید پلیس انجام میداد؟ چون از اول پلیس انجام میداد دیگه جا افتاده. ما باید قبول بکنیم که تخلف تخلفه و یکی از مصادیق مهم شهروند آزاری و به نوعی دغدغه جدی مردم اینه که در فضای کسب و کار داره تخلفاتی صورت میگیره که الان تکه پاره هست بین وزارت بهداشت در حوزه بهداشت و سلامت، در وزارت جهاد بر اساس قانون تمرکز وظایف جهاد که از سال 92 شد
ناظر واحد همه اینها رو با همه جرائم به یک شکل واحد باش برخورد بکنه و روش نظارت داشته باشه.
اما نظارت داشته و از تجربه انباشته خودش از متخلفین پایگاه داده داشته باشه.
مثل متخلفینی که حالا جرائم سخت به قول شما انجام میدن، ما یه پایگاه داده داشته باشیم، کسی که مثلا تخلف اقتصادی هم کرده باشه تو اینجا مشخص باشه، سابقه برای ثبت بشه و این اتفاقا بیفته. ولی یه سوال دارم، ما الان در رابطه با قوانین مثلا برخورد با قاچاق، حالا ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو داریم، میبینیم که شاید برخورد صورت بگیره ولی آنچه که به عنوان نتیجه باید حاصل بشه به خاطر خلاهای قانونی اتفاق نمیفته. کالای قاچاق ضبط میکنیم، بعد از یه مدت خودمون میاریم، حالا از یه کانال دیگه دوباره بازار عرضه میکنیم، همین مشکل برای تولید کننده داخلی از طرق قانونی این دفعه ایجاد میشه، چون اون کالا نباید به بازار عرضه میشه.
زمان صحبت آتش زدن بود، باز دوباره بعضی از مصادیقی وجود داشت که اتفاق افتاده ولی به صورت شمولی.
خب همین میخوام بگم، با این ناظر واحدی که به عنوان پلیس اقتصادی شما دارید بهش اشاره میکنید، میشه این خلاهای قانونی رو هم پر کرد؟
بله قطعا. تصور من این هست که نام پلیس یک حریمی رو ایجاد میکنه و یک نگرانی رو برای متخلفین ایجاد میکنه نسبت به یک بازرسی که مثلا از سازمان فرض کنید صنعت معدن میخواد جایی بره. این یک بحثه. دو اینکه دستگاه پلیس ضابط هست و بسیار به دستگاه قضایی محاکمه و زندان و یا برخوردهای غیر زندانی و تعزیراتی نزدیکه. اونجا باز هم چون اینا اساسا خبره این کار هستن، باز کارهای اطلاعات و عملیات و شناسایی و زدن سرشاخه ها، زدن افرادی که محوری هستن، به جای اینکه مثلا ما فرض کنیم در یک حوزه بریم در یک مغازه خرده فروشی یا دست فروشی یا برنامه‌ای رو محور قرار بدیم، اونها باز تخصص دارن در این زمینه و میشه برخورد واحد توانمندی. واقعاش الان باید اعتراف بکنیم که این دستگاه ها با توجه به کثرت تخلفات و با توجه به
توان رسیدگی رو ندارن متاسفانه،
واقعا اثر بخشیشون پایین. ما اگر روی اثر روی کاغذ الان همه چی درست.
تشکر از شما. به هر صورت دیدگاهی که شما دارید مطرح میکنید به عنوان یک کارشناس وارد تو این حوزه باید مورد توجه مسئولین قرار بگیره، انشالله به هر شکلی ساماندهی اتفاق بیفته، چه به عنوان پلیس چه به عنوان ساماندهی دستگاه های موازی تو این زمینه. خیلی ممنون که با برنامه نمودار
شدید.
موفق و پیروز.
بسیار ممنونم. متشکرم از آقای محمد پور عمران، رئیس سازمان صنعت و معدن استان مازندران. فرصتم خیلی کوتاهه، بریم یکی دو تا از خبرها رو میتونیم مرور بکنیم.
من در خدمت شما
هستم. عقد قرارداد با 8 برند خارجی پوشاک.
بله، این رو معاون وزیر تعاون رفاه اعلام کرده که 8 برند خارجی قراردادی رو برای تولید داخلی خود پوشاک در کشور منعقد کردن که ارزشی بالغ بر 22 میلیون یورو داره. این میتونه کمک بکنه به جلوگیری از قاچاق پوشاک به داخل کشور.
بله، و میزان خسارت سرمازدگی برای باغداران کشور
این معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغداری جناب آقای طهماسبی اعلام کرده 12,000 میلیارد تومان خسارت سرمازدگی به باغداران وارد شده که انشالله دستگاه‌های ناظر بتونن این رو جبران بکنن.
بسیار متشکرم. فکر نمی کنم دیگه فرصت بشه بتونیم خبرهای بعدی رو مرور بکنیم. آقای پاکزاد، از همراهی شما و توضیحاتتون بی نهایت سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم. اما فراموش نکنیم امروز سه شنبه است، همون سه شنبه های بدون خودرو که از خیلی سال پیش راجع به این صحبت کردیم اما جدیش نگرفتیم. از همین حالا از خودمون شروع بکنیم، سه شنبه های بدون خودرو رو جدی بگیریم و اگر میتونیم با دوچرخه وسایل حمل و نقل عمومی رفت و آمد بکنیم و مراقب هوای سرزمینمون، خاک سرزمین مون و سلامت عزیزانمون هم باشیم. ممنونم از همه شما دوستان و روز خوش.